به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. دوستان عزیز، می شنوید برنامه پرسش و پاسخ از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. برنامه امروز پرسش و پاسخ اختصاص داره به سوالات تربیتی شما عزیزان درباره تربیت فرزند که کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی به سوالات شما پاسخ خواهند گفت. برنامه را آغاز می‌کنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و سپاس از اینکه امروز هم در برنامه ما حاضر شدند. خیلی خوش آمدید جناب دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند خدمت شما سرور عزیزم و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم انشالله مباحث خوب و مفیدی داشته باشیم.
انشالله. آغاز می‌کنیم برنامه رو با بحث روش‌های تربیتی. در برنامه قبل اگر دوستان عزیز شنونده همراه ما بوده باشند، 8 روش مطرح شد، روش‌هایی که برای تربیت پیشنهاد کردن جناب آقای دهنوی. و در برنامه قبل درباره نهمین روش که روش شکوفا سازی استعدادهاست مطالبی رو گفتند و قرار شد که این بحث کامل بشه در برنامه امروز. آماده هستیم بشنویم جناب آقای دهنوی ادامه بحث رو.
عرض کردم خدمت شما و سروران گرامی که ما باید استعدادهای کودکانمون رو بشناسیم و شکوفا کنیم. اگر چنین اتفاقی بیفته اونها حرمت خودشون بالا میره، احساس حقارت نمی کنن و کسی که احساس حقارت نکنه دنبال رفتارهای خلاف هم نمیره. اما در این جلسه من راه‌های شناخت استعدادها رو و بعد راه‌های شکوفاسازیش رو عرض میکنم. چون بعضی از خانواده‌ها سوال میکنن آقا ما نمیدونیم چی جوری باید استعداد فرزندمون رو بشناسیم. یکی از راهش گفتگو هست. ما به طور معمول در این گفتگوهایی که با فرزندمون داریم میتونیم از این گفتگوها بفهمیم که در چه زمینه‌های استعداد داره. مهمتر از اون و شیوه جالبتر توجه به رفتارشه. شما اگر واقعا به ظرافتکاری و رفتاری فرزندتون توجه کنید، دقت داشته باشید، میتونید کم کم بفهمید به چه چیزهای علاقه داره، در چه زمینه‌های استعداد داره. معروف هستش که میگن آموزگاری شاگرد خودش رو پند میداد. او خلافی کرده بود، نشسته بود و داشت به او پند میداد، همینطور که این شاگرد به حرفای معلم گوش میداد و سرش رو تکون میداد، با دستش هم با زغالی گچی چیزی که تو دستش بود روی زمین همینطور گوش میداد و داشت نقاشی میکرد. آموزگار که پند و پیامش تمام شد، یه دفعه چشش افتاد رو زمین، دید عجب نقاشی بسیار جالبی کرده. با والدینش در میون گذاشت، گفت که این درسته تو درس مشکل داره، اما تو نقاشی استعداد داره، این استعدادش رو شکوفا کنید. استعداد او رو شکوفا کردن و از نقاشان سرآمد تاریخ شد. ببینید دقت، توجه در رفتار. اگر همون اتفاق نمی افتاد، این که من جلسه قبل عرض کردم چه بسا چه بسیار استعدادهای ارزشمندی در وجود بچه های ما هست و متاسفانه شکوفا نمیشه. چرا؟ چون شناسایی نمیشه. اگر ما واقعا شناسایی کنیم میتونیم شکوفاش کنیم. اگر اون اتفاق برای این دانش آموز نمی افتاد، معلوم نبود اون استعداد آنچنان شکوفا بشه. به علاقه مندی هاشون، به این رفتارشون ما توجه کنیم. معروف هست در مورد پزشک معروف آلمانی آندر آس وزالیوس که پزشک معروفی هست در آلمان، او در کودکی به تشریح حیوانها و پرندگان خیلی علاقه داشت. یه حیوانی مرده ای چیزی گیر می آورد یا پرنده مرده ای گیر می اومد، این شکمش رو میشکافت و تشریحش میکرد ببینه چی میگذره،
تو شکمش چی هست،
تو شکمش چیه، این قلبش چی جوریه. خیلی علاقه داشت. این رو والدینش کشف کردن، از همین رفتار فهمیدن که این ممکنه بتونه پزشک خوبی بشه. لذا زمینه ها رو براش ایجاد کردن، استعدادی رو که شناخته بودن شکوفا کردن و او جزو بهترین پزشکان آلمان شد. یا آقای شارل دولینه یا شناس بزرگی شده. جالبه، وقتی گریه میکرد مادرش فهمیده بود. وقتی گریه میکرد هرچی بهش میدادن در کودکی آروم نمیگرفت. یه گل که بهش میدادن آروم میگرفت. خیلی خوشش میومد از گل. تشخیص دادن هم موقع که او علاقش به گله، گل و گیاه. کم کم زمینه ها رو براش فراهم کردن و تونست گیاهشناس بزرگی بشه. خب ما چجوری شکوفاسازی کنیم؟ راه های شکوفاسازی چیه؟ این برای شناخت بود. حالا ما شناختیم، میخواییم شکوفا کنیم استعدادها رو. یک راه ثبت نام در کلاس‌های هنری، ورزشی، علمی. خب واقعا اگر او کلاسی نره و این محک نخوره، شاید قطعا شکوفا نخواهد شد. ثبت نام در کلاس‌های هنری، ورزشی، علمی. گاهی شما اگر تشخیص دادی تو یک درس فرزندتون قوی تره، یه چند تا کلاس خصوصی علاهده و بیش از حد معمول اونو رشدش میده، عجیب شکوفاش میکنه. و گاهی فراهم آوردن امکاناته. اصلا ما ممکنه در کلاس جایی ثبت نامش نکنیم، اما امکاناتی رو فراهم کنیم. مثلا فرض کنید چیت، این مدارهای الکترونیکی ساده که بچه ها آژیر و بیسیم و رادیو و اینجور چیزا باش میسازن، این خودش زمینه ها رو کم کم در او فراهم میکنه. شما تشخیص دادید که اون به کارهای الکترونیکی اینجوری علاقه منده، خب اگر امکانات براش فراهم نکنید استعداد شگوفا نمیشه. زمینه ها رو براش فراهم کنید، امکانات رو براش فراهم کنید. گاهی احساس میکنید به کارهای الکتریکی علاقه داره، یه رادیوی خرابی که دارید حالا در اختیار او قرار بدید، از خیرش هم بگذرید که حالا این رادیو اگر خراب شده از بین رفت به طور کامل اشکالی نداشته باشه، در اختیار او قرار بدید بازش کنه، خود همین استعداد او رو شکوفا میکنه. یا فرض بفهمید شما احساس کردید که فرزندتون در زمینه رایانه کامپیوتر علاقه داره و استعداد داره. خب راهش اینه که متاسفانه در خیلی از خانواده دیده میشه خانواده دستگاه دارن، رایانه دارن، اما یا نمیدونن که این چه اعجوبه‌ایه، چه استفاده‌های خوبی ازش میشه کرد، چقدر میشه بچه ها رو رشد داد و حتی وقتشون رو به شکل صحیح پر کرد، یا نمیدونن یا اطلاع دارن ولی اقدام نمیکنن. کامپیوتر دنیای بسیار عجیبی داره، دنیای بسیار گسترده‌ای داره. اگر احساس کردی فرزندتون به کامپیوتر علاقه‌مند است، به رایانه، زمینه ها رو باز براش فراهم کنید. خب برنامه هایی هستش که اگر آشنا بشه از طریق کلاس آموزش ببینه میتونه در اون زمینه ها بسیار رشد کنه، افزون بر این که استعداداش شکوفا میشه، اصلا اوقات فراغتش رو به شکل خوب و مناسبی، به ویژه نوجوان ها که باید وقتشون پر باشه، دنبال اعمال خلاف نرن و کارهای خلاف، خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه. مثلا برنامه فلش برای طراحی صفحات وب مناسبه، نرم افزاری است، برنامه ای است به نام فلش که اگر اون رو یاد بگیرن میتونن صفحات وب رو طراحی بکنه، کل همین کار کلی وقت او رو پر میکنه و بعد میتونه استعدادهای او رو هم شکوفا بکنه. یا فرض بفهمید کسانی که علاقه‌مندن به گرافیک، یه نرم افزار فتوشاپ میتونه در زمینه گرافیک به اونا خیلی کمک بکنه، یا برنامه ویژوال بیسیک یا دلفی برای برنامه نویسی که خود همین هم مهم اینه که ما متاسفانه گاهی توجه نداریم که چقدر برنامه های جالبی هست که اینا اگر آموزش دیده بشه و بچه ها آموزش ببینن میتونن قطعا در آیندهشون مؤثر باشه.
بله، سپاسگزارم از شما. امیدواریم که بتونیم در تربیت فرزندانی صالح موفق باشیم. دوستان عزیز شنونده رو معطل نمیذاریم. جناب آقای دهنوی، بپردازیم به سوالات دوستان. اولین سوال رو که صدا بردار برنامه امید بخش کردن بشنویم.
خسته نباشین. می‌خواستم ببینم در مورد علاقه کارشناس محترمتون سوال کنم که در مورد این استعداد کودکان که خیلی هم الان شایعه تو این زمانه، حالا نسبت به چیزایی که می‌خوان یا نسبتا کلا به درساشون، این باید چجور باشون برخورد کنیم؟ چه مثلا روش اتخاذ کنیم؟ حالا ما تقریبا انقدر شدید هست که به دکترم در این زمینه مراجعه کردیم، مثلا خب خیلی جدی مثلا نمیگیرن و بیشتر رو مسئله رفتاری پدر مادر و اطرافیان تاکید میکنن. ممنون میشم اگه در این مورد توضیح بدید.
خب بسیار خوب. جناب آقای دهنوی با هم شنیدیم سوال.
در مورد استراب سوال کردن. استراب کودکان، من اول استراب رو تعریف کنم. استراب نوعی بیقراری درونیه که از ترسی مبهم و وحشتی نامعین حکایت داره. تفاوت استراب با ترس اینه که ترس منشأش مشخصه. کودک از تاریکی میترسه، خود تاریکی ترس داره، از توالت میترسه، خود اون منفذ توالت ترس داره، میترسه که بیفته تو اون، میگه اون خب پایینا چه خبره، خود اون منفذ، خود توالت ترس داره. اما کودک از امتحان استراب داره، ولی امتحان مثل تاریکی نیست، مثل توالت نیست، امتحان خودش ترس نداره، روز همه هستن، معلم هست، دانش آموزان هستن، میرن میشینن رو صندلی و میخوان چند تا سوال جواب بدن. خود امتحان ترس نداره، بلکه پیامدهای این امتحان است که ترسی رو ایجاد میکنه که دیگه حالا میشه استراب. خدایا اگه خراب بکنم، نمره خوبی نگیرم چه خواهد شد؟ بابا چه خواهد گفت؟ معلم چه خواهد کرد؟ با اون رقیبم چه کنم؟ ببینید، پس ترس منشأش مشخصه، اما استراب ترسی مبهمه و وحشتی نامعین. آیا استراب مطلقا غلطه؟ نباید در وجود کودکان استراب باشه یا حتی ما آدم بزرگا؟ نه. همینطور که ترس مفید ما داریم، تا حدی باید بچه ها بترسن و اگر نترسن ممکنه مشکلاتی برای خودشون ایجاد کنن، خطراتی رو برای خودشون ایجاد کنن. مثلا از خیابون و ماشین و خودرو نترسن، یه دفعه بپرن توی خیابون، از استخر نترسن، یه دفعه خودشون رو بندازن توی استخر. همونطور که ما ترس مفید داریم که البته باید خیلی حساب شده باشه که او رو از کارها و فعالیت‌ها محرومش نکنه، استراب مفید هم ما داریم. استراب در حدی مفیده، باعث رشد و حرکت میشه، سبب هوشیاری کودک میشه، باعث میشه او بتونه با خطرها رویارویی کنه. برای اینکه روشن بشه استراب مفید، منظورم از استراب مفید چی است، یه مثال عرض میکنم. یه وقت پدر میگه عزیزم، به پسرش میگه این جعبه رو ببین، با فاصله 4-5 متری از تو هست، این 10 تا مهره رو هم بگیر، این مهره ها رو بنداز تو این جعبه، من و مادرت هم اینجا نمیمونیم، میریم، کسی نظارت بر کارت نمیکنه، تا دلت هم بخواد وقت داری. با خیال راحت این مهره رو بنداز تو این جعبه،
یعنی از فاصله دور پرت کن.
بله بله، از فاصله 5 متری وایستا، این مهره رو بنداز تو این جعبه، من و مادرت هم میریم، وقتم تا دلت بخواد داری، هیچ مشکلی نداری. خب الان این کودک هیچ گونه استرابی برای این کار نداره، پدر و مادر رفتن، وقتم که داره، چون هیچ گونه استرابی نداره معلوم نیست خیلی انگیزه هم داشته باشه که مهره ها رو بندازه تویه، واقعا شاید از 10 تا 7 تاشو نتونه بندازه، انگیزه نداره. این یه حالت، این خوب نیست، این یعنی عدم استراب مطلقا، این چیز خوبی نیست. حالت دوم اینه که پدر و مادر وای میسن میگن خب حواستو جمع کن، این مهره ها رو بگیر بنداز، ما بر کارت نظارت میکنیم، به ازای هر مهره ای هم که نتونی بندازی یکی از عزیزترین اشیایی که داری ازت میگیریم. یه مهره نندازی دوچرخه‌تو میگیریم، یکی رو نندازی کامپیوترتو میگیریم، یکی نندازی ساعتتو میگیریم. حالا برای این که این مثال بهتر روشنتر بشه اون استرابی که ایجاد میشه و شدیده و منفیه، اجازه بدید مثال رو جدیترش کنم. بگن به ازای هر مهره‌ای که نتونی بندازی یه انگشتتو قطع میکنیم. و الان استراب تمام وجود او رو فرا میگیره، چون استراب خیلی شدیده، بازم دستش میلرزه، شاید از 10 تا 8 تاشو نتونه بندازه، اینم غلط. اما اگر پدر و مادر بگن عزیز من این مهره ها رو بگیر، ما بر کارت نظارت میکنیم، اما بدون به ازای هر مهره ای که بندازی توی این جعبه یه چیزی که علاقه داری برات میخریم، این چیزی که تا حالا خواستی نتونستی موفق نشدی، به ازای هر مهره یکی از اونها رو برات میخریم.
یعنی ننداختی هم ننداختی.
آه بله، ننداختی، نه اینکه انگشتتو قطع کنیم، ننداختی نه اینکه کامپیوترتو ازت بگیریم، دوچرخه‌تو ازت بگیریم، نه نه. خب این یه حد بینابینه. الان قطعا او یه مقداری استراب داره، اما استراب شدید نیست که نتونه بندازه، استرابی است که باعث رشد و حرکتش میشه، فقط دقتش رو زیاد میکنه این استراب. ما به این استراب میگیم استراب مفید. اما اگر استراب شدید باشه باید از بین بره. سوال سرور بزرگوارم این بود که ما میخوایم ببینیم نشانه های استراب چیه که بتونیم درمان کنیم. من نشانه های استراب رو بگم، نشانه زیاد داره، مهمترین هاش رو عرض میکنم: جویدن ناخونه، کندن پوست لبه، کندن زخم مو هست، تیک پرش عصبیه، ابرو رو بالا میندازه، چشمک میزنه، دهانشو قنچه میکنه که غیر ارادیه، تکرر ادراره، شب ادراریه. اینها نشانه های استرابه. ما برای اگر دیدیم در فرزندمون این نشانه هست، بدونید استراب او شدیده، باید ریشه یابی کنید. استراب کودک ریشه داره، باید ریشه رو پیدا کنیم و اون ریشه رو از بین ببریم. ببینیم ریشه ها کدوم ها هستن. یکی از علل استراب کودکان استراب والدینه. پدر و مادر اطلاع ندارن، بعضی چیزها رو نمیدونن، نیمه شب فرزندشون کابوس دیده، میرن بالا سرش، میبینن عرق کرده، حتی ممکنه خودش رو خیس کرده باشه، تپش شدید قلب داره، رنگش پریده. این همون سیستم عصبی سمپاتیکه، یک فرایند کاملا طبیعی در وجود انسان که خداوند قرار داده. چون همینو نمیدونن که این نشانه ها بعد از کابوس و ترس شدید طبیعیه، استرابش رو خودشون خیلی زیادتر میشه، دست پاچه میشن، وحشت میکنن، استراب او رو بیشترش میکنن.
بله.
علت دوم، ریشه دوم، مراقبت بیش از حد کودکه. بدونید مراقبت زیادی از کودک به او یه پیام میده. پیام اینه که دنیا جای ناامنیه، خطرناکیه، باعث استراب او میشه. سه، درگیری والدین. وای از اختلاف پدر و مادر، منشأ استرابه. چهار، تولد کودک جدید که خیلی واقعا استراب میاره. علت شب ادراری بچه های اول، ناخن جویدنشون و کارهای عجیب غریبی که میکنن و معمولا هم بعد از تولد کودک جدید ایجاد میشه، همین علت است. و امتحان، امتحان هم برای خیلی از بچه ها استراب داره که قبلا من اینها رو، این موارد رو دیگه مفصل توضیح دادم. ما چه کنیم که استراب کودکانمون کاهش پیدا کنه؟ چند تا راهکار هم عرض میکنم. یک، تقویت روحیه دینیه. مگه فرزند شما استراب داره، استراب شدیده، روحیه دینی او رو تقویت کنید. معمولا بچه‌هایی که بیشتر با خدان، شجاعتشون بیشتره، استرابشون کمتره، احساس آرامش میکنن. دو، ارتباط فامیلی، خویشاوندی خیلی چیز خوبیه. اونایی که معمولا ارتباطهای فامیلی بیشتری دارن آدمای آرومترین. علتش هم اینه که احساس پشتوانه میکنه. علت استراب بچه ها همون ترس مبهمه که خدایا پدرم از دست بدم، مادرم از دست بدم، چی میشم، بدبخت میشم، این فکرها هست دیگه، اینا استراب میاره. وقتی او ببینه دوروبرش پره، قوم و خویشاش باهاشن، اتحاد دارن، نزدیکن، میرن میان، ارتباط دارن، خود همین استرابش رو واقعا کم میکنه. یک علت استراب بیکاریه. برای اینکه اگر میبینید نشانه های استراب رو در اون میبینید، سرگرمش کنید، به فکر اون افکار منفی که استراب میاره نباشه. بچه‌هایی که معمولا جسمشون قوی تره، استرابشون کمتره، جسمش رو تقویت کنید. و آخرین نکته، نرمش و ورزش. بدونید یکی از راهکارهایی که استراب شدید کودکان رو و حتی آدم بزرگا رو کمتر میکنه، نرمش و ورزش هست.
بله، سپاسگزارم از شما، امیدوارم که شنیده باشن دوستمون پاسخ سوالشون رو. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش پاسخ تربیتی، بفرمایید.
پسر 2 ساله‌ای دارم که به شدت از بخت بچه خواهرم کج برداری میکنه و به خاطر شرایط مشترکی که زندگی میکنیم باعث میشه من چندان روی تربیت و تاثیر نتونم بذارم. حالا چی رو کنم که مثلا دفتره مثل جیغ زدن، کارهای اینجوری رو بتونم کنترل کنم؟ از برنامه‌تون متشکرم.
از کجا تماس میگیرید؟
مشهد.
بله، خب الگو گرفتن بچه ها از همدیگه فکر میکنم اجتناب ناپذیره دیگه، نمیشه از این گریخ جناب آقای دهنوی.
بله،
اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید. من دیدم بعضی از خانواده‌ها برای اینکه تعبیری مراقبت بیشتری رو رفتار بچه‌شون داشته باشن، حتی سعی میکنن اصلا قطع بکنن روابط رو. این مطلوب به نظر نمیرسه. شما چه پیشنهادی دارید؟
بله، اگر واقعا الگوی بسیار بدیه و بد رفتاریاش خیلی زیاده، خب صلاح نیست. اگه در حد متعارف اشکالاتی داره، خب فرزند شما هم اشکالاتی داره، او هم داره. اگر بخواید مطلقا او رو منع کنید که اون یه چیز کاملا غیر متعارف غیر طبیعیه، بالاخره همیشه که زیر سایه شما نیست، بالاخره روزی اون مجبور وارد همین اجتماع بشه. خب مهد کودک هست، مدرسه هست، دبیرستان هست، باید بره، اونجا هم الگوهایی داره. اگر پسرخاله ایشون خب خیلی از نظر رفتاری بده و واقعا برای ایشون مشکل ایجاد میکنه، سعی کنید زندگیتون رو مستقل کنید، زندگی مستقلی داشته باشید. من برداشتم از سوال این بود که با هم زندگی میکنن، حالا معلوم نیست توی یک آپارتمان، یعنی توی یک منزل، ولی احتمالی که توی آپارتمان باشن و کنار هم باشن منظورشون شاید این بود. اگه با هم زندگی میکنید یا خیلی کنار هم هستید، سعی کنید زندگی مستقلی داشته باشید. اگه امکانش نیست، حالا 2 تا به اصطلاح ساختمون هست و شما جدا از هم هستید ولی به هم نزدیک هستید، ارتباطش رو کمتر کنید. البته این باید غیر مستقیم باشه. اگر بخواید مستقیم منعش کنید، خونه خالت نرو و تشر بهش بزنید، معمولا بچه‌ها حریص‌تر میشن. خب اگر ارتباط او رو کم کنید یا اصل ارتباط رو نمیتونید کم کنید، مدت زمان رو سعی کنید کم کنید. یعنی فرزند شما خونه خالش میره، اب نداره، چاره ای ندارید، نمیتونید منش کنید، میره، اما اجازه ندید 2 ساعت 3 ساعت اونجا باشه. معمولا اثرپذیری ها در این زمانهای طولانی هست. اگر تونستید ارتباط رو کم کنید، قاعدتا او براش یک خلایی ایجاد میشه، چون علاقه داره به پسر خالش. این خلع رو شما باید جبران کنید. چجوری؟ ارتباطتون رو با نزدیکان همتا بیشتر کنید. خب بچه خالش اینجوریه، بد هست. شاید بچه داییش اینجوری نباشه. شاید اون پسر خاله دیگرش اینجوری نباشه. ارتباطتون رو با نزدیکان همتا بیشتر کنید. برایش سرگرمی ایجاد کنید. پارک ببریدش، سینما ببرید، برایش قصه بگید. گاهی تو همون خونه شما نقش پسر خالش رو بازی کنید، نه پسر خالش رو، همسال خودش رو، چون او بالاخره نیاز به همسال داره. نقش همسالش رو در منزل بازی کنید تا او تأمین بشه، خلاهای عاطفیش پر بشه. حتی میتونید اسباب بازیایی رو براش تهیه بکنید که او این اسباب بازی ها رو به جای همسال خودش جایگزین کنه. اصلا فکر میکنه حالا این اسباب بازی همسالشه، باش حرف میزنه، بهش جون میده، باش گفتگو میکنه. اگر واقعا نمیتونید ارتباط رو کم کنید به هیچ وجه، یعنی شما مجبورید فرزندتون رو رها کنید، چون خودشون فرمودن من کنترلی ندارم، حالا چیه دلیلش ما نمیدونیم، ما فرض رو بر این میذاریم، اگر نمیتونید، من چند تا توصیه دارم. سعی بفرمایید منزل خودتون رو محل بازی بچه ها قرار بدید. شما فرزندتون رو نفرستید خونه خالش، نه، او بیاد منزل شما. چرا؟ کنترل بهتره، بیشتره، شما میتونید کنترل کنید. مثلا اگر حرف زشتی زد همونجا میتونید دخالت کنید، البته حساب شده. خب عزیز من این حرف خوبی نبود. نکته دوم، توصیه دوم اینه که یه فضای سالمی رو در خونتون ایجاد کنید. خودتون تو خونه فضا سالم باشه. اون بدرفتاریایی که پسر خاله داره دیگه شما تو خونتون نداشته باشید. تا پشتوانه فرهنگی به فرزندتون بدید. اثر نپذیره. ما باید به گونه‌ای برخورد کنیم که فرزندانمون اثر نپذیرن. راهش این نیست که ارتباط رو کامل کامل قطع کنیم. چرا؟ همینطور که عرض کردم، بالاخره او فردا وارد فضاهای دیگه میشه. ارتباط عاطفیتون رو با فرزندتون قوی تر کنید و مهمتر از همه اینا، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو بهش یاد بدید. البته راه داره این، یعنی خیلی از والدین هستن که ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو به بچه‌ها یاد میدن ولی بچه‌ها گوش نمیدن. علت شاید اینه که به خواسته‌های منطقی اونها توجه نکردید، شاید با مهربانی برخورد نکردید. اگه پدر و مادر مهربون باشن، به خواسته‌های منطقی بچه‌ها توجه کنن، بچه‌ها دل میدن، گوش میدن به حرف مادر و پدر. عزیزم این زشته، این خوبه، این پسند دیده است، اون ناپسنده. خب چرا؟ وقتی میره حالا با پسر خالش میبینه اون یه کار خلافی کرد، میفهمه این ناپسنده. اثری از پسر خاله و دیگران نمیگیره. و آخرین توصیه، سعی کنید اعتماد به نفسش رو بالا ببرید. کبراهای متفاوتی داره. من در بحث روش‌ها شکوفاسازی استعدادها عرض کردم. با شکوفاسازی استعدادهای فرزندتون اعتماد به نفس او رو بالا ببرید. هر قدر ما بتونیم اعتماد به نفس فرزندمون رو بالاتر ببریم، میزان اثرپذیریش از دیگران در مسائل خلاف قطعا کمتر خواهد.
بله، سپاسگزارم از شما. اما چرا ما تو فرهنگ اسلامیمون داریم که خاله حکم مادر داره؟ پس این رو هم میشه اضافه بکنیم، یا بهتر بود این گفته بشه که ایشون سعی بکنند اون مشکل رو در خواهرزاده خودشون حل بکنند، که در واقع به نحوی خواهر خودشون رو ترغیب بکنند برای حل مشکل و تلاش بکنند برای اینکه ایشون هم به فکر این باشن که حالا اگر مشکلی هست ممکن اصلا علت خاصی داشته باشه، یعنی علت روانی خاصی مشکلیشون داره که همچین رفتارهای ناهنجاری ازش سر میزنه، سعی بکنن اون رو برطرف بکنن. خب بالاخره همچین مسئولیتی در مقابل خواهرزاده خودشون هم دارن، به تبع در فرزند خودشون هم تأثیر خواهد گذاشت.
بله، همینجوره. این مورد که خب مورد واقعا خاصیه، ولی حالا ما فرض رو بر این میذاریم که نه، اون پسر خاله نیست اصلا، پسر همسایه است. ولی این که حضرت علی فرمودید خب واقعا نکته بسیار مهمیه، فرزند خودشون بدونن. حالا اجازه بدید چون حضرت علی مطرح فرمودید، من همینجا دیگه مناسبت داره نکته ای رو عرض کنم. چون بعضی از والدین سوال میکنن آقا ما سعی بکنیم اون خانواده رو اصلا درست کنیم، اصلا ما حالا ایشون که خواهرشون هست، واقعا چه بسا با خواهر آدم راحت تر باشه.
بله.
بگه که خواهر جون بچت این مشکل رو داره. البته من نظرم اینه، حتی به خواهر، چون انسان یه موجود عجیبیه، خیلی خیلی حساسه. درسته شما خواهر ایشون هستی، ولی اگر بگید که خواهر بچت بی‌تربیته، بچت حرف زشتی میزنه، حرفای زشت میزنه، بد دهنی میکنه، بهشون بر میخوره. چه در مورد خواهرتون؟ حالا خواهر نیستن، یه همسایه‌ن. اگر یه وقتی میخواستید مادر رو اصلاح کنید یا او مادر رو متوجه بدرفتاری‌های بچه‌ها بکنید، حتما سعی کنید عبارتاتون کلی باشه.
بله.
مستقیم نگید. مثلا بچه‌ها بد دهنی میکنن، ما باید راه حلی پیدا کنیم. بچه‌ها، ببینید شما شنیدید بچه ایشون بد دهنی کرد، فحشی داد، نگید آبجی جون خواهرم یا خانم همسایه بچه شما بد دهنی کرد. نه، بچه‌ها بد دهنی میکنن.
فکر می‌کنی علتش چیه؟ چیکار کنیم مثلا؟
آفرین، بچه‌ها بد دهنی میکنن. به نظر شما باید چیکار کنیم؟ ما باید راه حلی پیدا کنیم. نظر شما چیه؟ یا مثلا حالا اون مشکلی داره، نگید که خواهر یا خانم شما، این مشکل شما، شما هم چه مشکلی دارید؟ والدین با این مشکلات مواجهن. ببینید والدین، کلی کنید عبارت‌ها رو، کلی کنید.
بله.
میتونید با یه سری عبارت‌های غیر مستقیم او رو متوجه کنید. مثلا او مشکلی در فرزند ایشون می‌بینید و راهکار رو بلدید، بگید تازگی یه جای خوندم یا شنیدم که برای این مشکل باید اینجوری برخورد کرد. تازگی همچی چیزی یاد گرفتم. لازم هم نیست درست بلافاصله بعد از عمل اون فرزند باشه که منتقل بشه. نه، تو گفتگوها من تازگی همچی چیزی یاد گرفتم. غیر مستقیم به او القا کنید. حتی میتونید به شکل غیر مستقیم پیشنهاد کنید در جلسات تربیتی، همین برنامه رادیویی ما، همین خیلی چیز خوبیه. یه وقتی خواهر شما منزل شما هستن یا اون همسایه منزل شما هستن، ساعت 9 و 20 دقیقه روز شنبه است یا 7 و 20 دقیقه بعد از ظهر یک شنبه است، رادیو رو روشن کنید، شبکه معارف رو. خب دهنوی شروع میکنه همین بحثا رو میگه، خیلی از این حرفا به درد خانواده ها میخوره. از این راههای غیر مستقیم شما اگر به ایشون پیشنهاد کنید که فلانی برنامه ای هست، پرسش و پاسخ تربیت کودک، مشکلات بچه‌ها رو اونجا مطرح میکنن، شما گوش بده، شاید مقاومت بکنه. ولی اگر شما رادیو رو، پیچ رادیو رو باز کنید، شما دارید گوش میدید، به گوش ایشون هم میخوره، ان شاء الله حتما علاقه ای هم در ایشون ایجاد میشه. از این طریق ما میتونیم خانواده ها رو متوجه مشکلات بچه‌هاشون بکنیم.
بله، ان شاء الله موفق باشیم در این زمینه. حتی که یادم موقعی که به مشکلی در مورد فرزندش مطرح میکنن، به نظر میاد که بیشتر بهش برمیخوره تا اینکه به خودش. لذاست که این حساسیتی که میتونه باید حتما رعایت بشه، دقت بشه، با ظرافت کار پیش بره. خب فرصت باقی چند دقیقه فرصت داریم، یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم. جناب آقای
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
در مورد 7 سال اول زندگی که میگن باید به بچه‌ها احترام بذارن، رئیس باشن، به قول معروف آقا باشن، می‌خواستم توضیح بدن ببینن چه جوریه. خیلی ممنون، تشکر.
بله، خب خیلی کوتاه ولی فرمان.
بله، سوال خیلی مهم بود. روایتی داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که آقا می‌فهمن الولد و سید و سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیرون سبع سنین و روایت های مشابهی از ایشون و حضرات معصومین داریم که فرزند تا 7 سال سید آقاست، سروره. 7 سال دوم عبد، یا عبارت مطیع رو هم داریم، مطیع عبد، و 7 سال سوم وزیره، مشاوره. خب ما حالا فعلا به اون 7 سالهای بعدش کاری نداریم. سوال خواهر بزرگوارم مربوط به 7 سال اول بود که الولد و سیدون سبع سنین، منظور چیه؟ چون واقعا گاهی آدم میبینه برداشت غلطی از این روایت شده. تلقیشون اینه که فرزندشون باید آزاد باشه مطلقا، یعنی هر کاری که دوست داشت انجام بده. آقا الولد و سید و سبع سنین، نه اینجوری نیست، منظور روایت این نیست. خب این روایت اولا نشون میده که 7 سال اول که سید سروره، دوران کودکی اهمیت داره، این نشانه اهمیت دوران کودکیه. علتش هم این هستش که شخصیت کودک در همون 7 سال اول شکل میگیره. چرا گفتن سیدون، سرور آقاست، آزادی بیشتری بهش بدید، چیزایی که میخوام عرض کنم رعایت کنید در این 7 سال؟ چون او اولا میزان درکش کمه، نارسایی در درک داره و ناتوانی جسمی هم داره، جسمش چندان توانا نیست. بنابراین این نکاتی که میخوام عرض کنم، منظور حضرت اینه، این نکاتی رو که میخوام عرض کنم توی این 7 سال اول بهش توجه کنید. 1. به خواستها و نیازهاش بیشتر توجه کنید. ما اشاره قبلاً به مناسبتی داشتیم که در 2 ماه اول مطلقا به فرزندتون برسید. مطلقا. هر وقت گریه میکنه تا صداش در میاد تو 2 ماه اول بهش برسید. از ماه سوم دیگه بدونید کولیکش، دلدرد خاصش، نفخش، مشکلات جسمیش از بین رفته، گریه هاش حساب شده است. احتمالی که برای جلب توجه باشه، چون خاطره خوشایندی از 2 ماه اول داره، گریه میکنه، اونجا رو با تأمل بیشتری بلافاصله دیگه لازم نیست از 3 ماه به بعد، ولی باز هم تا 1 سالی که دوران دلبستگی کودکه، باز هم بهش بیشتر توجه کنید. دیگه از 3 سالگی به بعد متوجه لوس شدنش، و از 1 سالگی به بعد متوجه وابستگی ها، از اون ماه سوم به بعد متوجه لوس شدنش اینها باشید. پس ببینید همینجا 1 نکته. بعضی ها تلقیشون اینه که ما در دوران کودکی مطلقا به خواستهای کودکمون باید توجه کنیم. ولی بنده عرض میکنم نه، اینجوری نیست. الولد و سیدون سبع سنین. تا 7 سال سیده. اما توجه باید به خواستهاش و نیازهاش توجه کرد. اما در حدی که لوس نشه. 1، 2، وابسته نشه. بنابراین ممکنه یه سری خواستهای غیر منطقی هم واقعا داشته باشه. این منافاتی با الولد و سیدون سبع سنین نداره. اون سرور باشه. به خواستهای منطقیش توجه میکنیم. اما در مقابل خواستهای غیر منطقیش از اصل خاموشی استفاده میکنیم. خیلی ها این کار رو نمیکنن. میگن چون آقا فرمودن سیدون، آقا سروره، نه. ما باید دائم تسلیم او باشیم. نه، در مقابل خواستهای غیر منطقی او تسلیم نشید. در این سنین آزادی بیشتری به او بدید. چرا؟ چون کنجکاوه. الولد و سیدون سبع سنین یعنی آزادی بیشتری به او بدید تا کنجکاویش ارضا بشه. البته خیلی باید توجه داشته باشید به وسایل زندگی، چینش وسایل زندگی جدا دقت کنید، به خطرها توجه داشته باشید. کاری دیگه ای که باز در این سنین باید کرد، محبت و عطوفت بیشتره. محبت بیشتر باشه، عطوفت بیشتر باشه. البته بازم باید توجه داشته باشید افراط نشه. محبت‌های زیاد و عطوفت‌های خیلی زیاد بچه رو لوس می‌کنه. با همون شرایطی که قبلا ما گفتیم بچه‌های لوس معمولاً چه ویژگی‌هایی دارن. زمینه‌سازی برای فرماندهی بچه‌ها در این سنین باید باشه. گاهی نازکشی باید باشه. باز بعضی‌ها متأسفانه تلقیشونه که ما هیچ وقت نباید ناز بچه‌ها رو بکشیم. نه، گاهی نازکشی نیازه و توجه فراوان به بازی. تأیید این نکته‌ای که میخوام عرض کنم، در این 7 سال خیلی به بازی بچه‌ها توجه کنید. روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام است که آقا فرمودن الغلام یلعب 7 سنین. غلام تا 7 سال، کودک تا 7 سال بازی کنه، و رسول خدا هم فرمودند دع ابنک یلعب 7 سنین. و آخرین نکته، مطلقا در این 7 سال آموزش رسمی به کودکان ندید. امام علی علیه السلام فرمودن ولدوک ریحانتوک سبعن. فرزند تو تا 7 سال ریحانه است، یه گل لطیفه. آموزش ها غیر رسمی باشه، در قالب بازی، شعر، سرود، معما و جدول سازی.
بله، سپاسگزارم از شما. لحظات پایانی برنامه رو خیلی با شتاب از شما تشکر میکنم که در این برنامه پاسخ گفتید به سوالات شنوندگان ما. از جناب آقای جلالی تهیه کننده برنامه و جناب آقای سلیمی صدا بردار برنامه امروز هم سپاسگزارم. به اتفاق همکارانم و کارشناس برنامه همه خوبان شنونده رو تا برنامه بعد به حضرت حق میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
سلام گویان مبارکان، چوبن شینن بنشانن. سلام گویان مبارکان، چوبن شینن بنشانن. هری رویان قرار از ده، چوب سیزن بستانن، چوب سیزن بستانن. به عمری یک نفس آما، چوب انشینن برخیزن. نهال شوق در خاطر، چوب برخیزن بنشانن، چوب برخیزن بنشانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان. سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر سحر خیزان نگردانند اگر دانند، نگردانند اگر دانند. دوای درد عاشق را کسی کو سپندارد، دوای درد عاشق را کسی کو سپندارد. ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند، ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند. سمن بویان قبار غم چوبه چینند بنشانند، پری رویان قرارند